اسلام حاصل خواهد شد. شنونده دیگه‌ای با پیش شماره 0911 آخرش هم 12 پیام دادن و گفتن که کشورهای مسلمان باز هم باید با هم همفکری کنن، جلسات متعدد برگزار کنن و حتما برخی از کشورهایی که نزدیک هستن به جهان غرب مثل عربستان نظرات جهان اسلام رو در این باره به کشورهای غربی منتقل کنن تا بتونن از طریق فشار بیارن بر مقامات غربی و رژیم صهیونیستی.
در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم با سلام و خسته نباشید خدمت میهمانان گرامی و مجری محترم و هم عوامل این برنامه. سوال من اینه، چرا حقوقدانان کشورهای جهان سازمان ملل و حقوق بشر را منحل نمی‌کنند؟ چون سازمان ملل و حقوق بشر فقط از اسرائیل و آمریکا و رژیم‌های جنایتکار حمایت می‌کنه و همیشه راهکار این سازمان محکوم کردن و از بین بردن مظلومان جهان و گسترش جنگ در کشورهای مظلوم و بی‌دفاع برای غارت ثروت این کشورها. با تشکر.
بله، ما با تماس‌های بسیار شما روبرو هستیم درباره موضوع برنامه و همچنین مشارکت بالای شما در نظرسنجی برنامه. یک بار دیگه من سوال برنامه رو می‌خونم. ما از شما پرسیدیم که وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ یک، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و چهار، همه موارد. گزینه مورد نظرتون رو به 30900 ارسال بفرمایید یا اگر نقطه نظری دارین با شماره 225920240486 تماس حاصل کنید و نظرتون بفرمایید. ما نظرتون رو حتما پخش خواهیم کرد. اگر سوالی هم دارید از کارشناسان مطرح کنید، ما ازشون خواهیم پرسید. اما در کشور ما هم مثل بسیاری از کشورهای اسلامی این روزها اجتماعات مختلفی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایت اسرائیل در حال برگزاری. یکی از این تجمعات تجمع حمایت از مردم، مادران و کودکان غزه هستش که امروز از ساعت 9 صبح در بولوار میرداماد میدان مادر در حال برگزاریه و ما هم برای همین میخواییم تماسی برقرار کنیم با سرکار خانم فاطمه گنجی، مسئول اجرای این تجمع. خانم گنجی اگر پشت خط هستی سلام عرض میکنم خدمت شما. الو خانم گنجی. الو بله، خب گویا ارتباطمون برقرار نشده با خانم فاطمه گنجی و ما همکاران دارن تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه. برگردیم به بحثمون با آقای دکتر فرخنده پور. آقای دکتر، خب مباحثی رو که مطرح کردن دوستان قبل از اینکه ما پیامک های بیشمار مردم رو بخونیم، نکات مختلفی رو در بر داشت، از جمله اینکه قطعا کشورهای غربی سعی میکنن فشار بیارن بر به هر حال کشورهای اسلامی برای ایجاد شکاف و ممانعت از وحدت در میان این کشورها. به نظر شما ما در روزهای آینده شاهد چه اتفاقاتی در این باره خواهیم بود؟
ببینید، الان با توجه به سیر تغییر تحولاتی که داره تو منطقه خاورمیانه رخ میده، معادله قدرت احساس میکنم در خاورمیانه در حال تغییره.
بله،
پیرو به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع دانشجویان دانشکده افسر امام علی مرقوم فرمودند و جمله بسیار معروف و
آقای فرخنده فر خیلی خلاصه فرمودن، چون بعد پیام گویا تماسمون برقرار شده با خانم فاطمه.
من احساس میکنم اجازه بدید این خواهرمون
آره رو بشه
عرض کنم، بعد شما یه مقدار طولانی
هست یک ارتباطی برقرار کنیم و بعدم برمیگردیم به شما. عذرخواهی میکنم خدمت شما. بله خانم گنجی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله خانم گنجی، با توجه به اینکه حالا شما مسئول اجرای این اجتماع هستید و به هر صورت نقش مهمی در برگزاری این اجتماع داشتین، درباره اهداف این اجتماع برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنونده های محترم و حضرت عالی که زحمت کشیدین.
بله خواهش می‌کنم.
و اجتماع بزرگ مادران و کودکان در حمایت کودک کشی و بحث برنامه هنجاری که در اسرائیل دشمن قاصد به وجود آورده برای احتراز مادران و کودکان تشکیل شده که بتونیم صدای مادران و کودکان از همه کشورها و شهرهای کشور عزیزمون ایران به گوش دشمنان قاسم و دشمنان قسم خورده اسلام برسونیم که ما همه ایستاده ایم و حمایت میکنیم از این برنامه هایی که واقعا دارن پیش میارن در جهان اسلام. و این بیمارستانی که توی این چند روز زده شد، دل همه جهان اسلام، دل همه مردم، دل همه انسان ها به درد اومده و خون همه مردم دنیا به جوش اومده. آیا عدالت خواها و میزهای تربونی که در دنیا مدعی حقوق بشر هستن نمی بینن این کودک کشی و زنان و کودکان و پناهنده هایی که در بیمارستان غزه به اصطلاح اونجا اسکان پیدا کرده بودن به خاطر بحث برنامه زدن اسرائیل در زمانهای مختلف، آیا اینا نمی بینن این برنامه رو؟ ما به عنوان اعتراض با حمایت مادران و کودکان در سراسر کشور برنامه حمایت رو در حال اجرا هست.
بله.
انشاءالله که بتوان صدامون به گوش همه حقوقهایی که مدعی هستن و حقوقدان هستن در کشورهای دیگه برسونیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. ممنونم. تشکر میکنم از شما خانم فاطمه گنجی، مسئول اجرای اجتماع حمایت از مادران و کودکان غزه. با شما خداحافظی میکنیم، برمیگردیم به بحث.
تشکر
با آقای
میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
صدایش موجود موجودی محترم اصلا نداشتم، ان شاء الله خدا سلامتی بهتون بده.
سپاس از شما
و طول عمر سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، برمیگردیم به بحث و گفتگو با آقای دکتر فرخنده پور. آقای دکتر، می‌فرمودین درباره حالا تصمیم‌ها و حرکات کشورهای غربی در روزهای آتی برای جلوگیری از ایجاد اجماع در کشورهای مسلمان در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی.
عرضم خدمتتون، با توجه به اینکه عرض کردم معادل قدرت در خاورمیانه در بله. تغییر هستش. جناب فرخو، ببین، از ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی،
بله،
رژیم 4 مرحله رو برای تشکیل یک دولت ملت جعلی، حالا ما میگیم نیشن استیت، مورد به اصطلاح توافق قرار دادن با حمایت کشورهای غربی. خب مصدر باشید، واقعا رژیم صهیونیستی یک کشور نیست. برای تشکیل یک کشور یکی از ارکان مهم و اساسیش اینه که اون حاکمیت باشه، خاک مشخص باشه، مرز جغرافیایی داشته باشه. ما میبینیم هیچ کدوم از اینا برای تشکیل دولت صهیونیستی تا به امروز عملیاتی نشده. ببینید، 4 مرحله برای تشکیل دولت صهیونیستی مورد نظر طراحان قضایا بود که میشود مثلا ما بگیم مرحله اول اون واردات جمعیت بود. یعنی رژیم صهیونیستی برای تشکیل این دولت میبایست یک جمعیتی رو بیاره به عنوان مردم اون کشور تعریف کنه. این جمعیت، جمعیت وارداتی شد.
بله.
از کشورهای آفریقا،
بله،
از اروپا،
بله،
از آمریکا. خب این مرحله اولی بود که حالا اینا مثلا برای تشکیل یک حاکمیت مورد نظر قرار دادن.
بله.
ببینید، اینا رو آوردن، همین جمعیت رو به صورت جزیره‌ای در همین سرزمین‌های اشغالی مستقر کردن. مرحله دوم برای تشکیل یک، حالا ما میگیم نیشن استیت یا دولت یا حاکمیت، اومدند و اینا رو به هم متصل کردن و یک جمعیت جزیره‌ای رو اتصال دادن. این مرحله دوم تشکیل رژیم صهیونیستی بود. این رژیم برای مرحله سوم و چهارمش هنوز موفق نشده. مرحله سوم چهارمش،
بله،
تعاقب بود، یعنی تعقیب کردن مبارزین و مدعیان که تا به همین امروز هم این کشتارها، ترورها و وحشیگریها ادامه داره. مرحله چهارمش تثبیت بود.
بله.
ببینید، اینا فقط توی 2 مرحله تونستن موفق بشن و تو 2 مرحله بعد که الان 75 اندی سال حالا از تشکیل این رژیم جدید گذشته، نتونستن تعاقب و تثبیت رو عملیاتی بکنن.
بله.
به خاطر همین مسئله مقاومت و اقتدار حماس و گروه‌های مبارز از ابتدایی که از موانع بسیار مهم و اساسی برای تشکیل این دولت بود و نتوانستند این بحث رو سرکوب بکنن، اینها رو از بین ببرن و نخواهند توانست. خب این مسئله رو امروز با جهان اسلام بهش متوجه شده، کشورهای اسلامی به این قضیه پی بردن. خب سوالاتی الان توسط شنوندگان عزیز ما مطرح شد. بله. و
خب پرسیدن آیا لبنان وارد عمل خواهد
ببینید
شد؟
این در حقیقت پسیم. همون جزیره مقاومت ما هستش. بله. که داره به هم متصل میشه. ما هم به صورت جزیره ای مقاومت هایی در اقصا نقاط دنیا داریم، مثلا یمن، جبهه یمن، جبهه سوریه، اینا جز جبهه های مقاومت هستن، جبهه لبنان، جبهه عراق. ببینید. بله. اگر این اتصال صورت بگیره، ما قطع به یقین می توانیم اعلام بکنیم که در مقابل این جریان واقعا خباثت باری که غربی ها در منطقه خاورمیانه را انداختن، می توانیم یک قدرت بسیار منسجمی رو انشالله به وجود بیاریم و در مقابل توطئه های رژیم صهیونیستی و غربی های طرفدار این رژیم ایستادگی و انشالله عملیاتی بکنیم برنامه همون.
بله. آیتور سلطانی فرد، چون من میدونم که شما به هر حال وقتتون کمه و میخواین تشریف ببرین، میخوام جنبندی تو بشنوم و همین که آیا به نظر شما جبهه مقاومت به ویژه در لبنان وارد عمل خواهد شد در روزهای آینده، در صورت مثلا بحث اجرای بحث زمینی، حمله زمینی؟
من به افکار عمومی و ملت‌های منطقه اشاره کردیم که کاملا جدی و قوی وارد صحنه شده در صحنه حمایت از مردم مظلوم فلسطین، و به خاطر همین این ملت‌ها خواسته اصلیشون این هست که اگر جنایت رژیم صهیونیستی بخواد وارد فازهای جدید و فازهای گسترده‌تری از جمله حمله زمینی به مردم غزه بشه، قطعاً ما شاهد یک رویکرد متحد و یک پارچه از گروه‌های مقاومت در منطقه خواهیم بود، از جمله حزب الله لبنان. و همین الان هم درگیری‌های بین حزب الله و رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی هست، در واقع به صورت پراکنده. اما اون چیزی که باعث شده ملت‌ها وارد صحنه بشن، من دوست دارم بهش اشاره بکنم، بحث اینه که این رژیم، همینجور که یکی از صفت‌های اصلی این رژیم، رژیم کودک‌کش.
بله.
و شهادت بیش از 1000 کودک و زن در جنگ اخیر نشان دهنده این هست که واقعاً این صفت کودک‌کش کاملا متناسب هست با این رژیم صهیونیستی. و وزیر جنگش به صراحت و با وقاحت و گستاخی تمام اشاره میکنه که ما این کودکانی که داریم در واقع شهید میشن در عملیات ها، اینا تروریست های آینده هم، و به خاطر همین ما داریم عملیات ها رو انجام میدیم. و یا در ادبیات مذهبی خود یهود و صهیونیست هم به این موضوع اشاره میکنه که یک قوم برتری خودشون رو میدونن که بله. بقیه رو در خدمت به در واقع
ماجرا از نیل تا فرات هم
مطرح. بله، بحث نیل تا فرات و اینا همه مواردی که نشون میده که این رژیم رژیم نجات پرست و کودک‌کش هست. و من یک موضوع دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، بحث اینه که ما پس از این اتفاقات و این تحولات اخیر شاهد شکل‌گیری یک منطقه جدید، یک خاورمیانه جدید خواهیم بود. و شکستی که در واقع رژیم صهیونیستی در این عملیات دریافت کرده، که هم با هیمنه این رژیم اولا شکونده، هم در بعد نظامی، هم در بعد اطلاعاتی، هم در داخل، ما شاهدیم که داره یه اختلافات بسیاری هست. خاطر همین یک خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و به تعبیر مقام معظمین شکست، یک شکست غیر قابل ترمیم خواهد بود برای رژیم صهیونیستی. و اون چیزی که در واقع توقع میره اینه که ملت‌ها و رسانه‌های آزاد و جهان اسلام و کل در واقع دنیا با ادامه این حمایت‌های خودشون میتونن دولت‌ها رو هم وادار بکنن که به خواسته‌های ملت‌ها تن بدن. ما همین الان شاهدیم که بیش از 25 سفارت رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف تعطیل شده یا تخلیه. بله. شده به خاطر همین.
مقابل سفارتشون هم خیلی تظاهرات
گسترده. بله، بسیاری از سفارت‌های در واقع رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا تظاهرات گسترده و حتی در مقابل کاخ سفید. بله. تظاهراتی برگزار شده در حمایت از مردم فلسطین. این اقدام و ادامه این روند میتونه کمک بکنه به یک شکل‌گیری در واقع دنیای جدیدی در منطقه خاورمیانه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سلطانی فرد. خب میدونم که شما کار دارین، باید تشریف ببرین. با شما خداحافظی میکنم در این بخش از برنامه. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم با آقای دکتر سلطانی فرد خداحافظی کنیم و برگردیم با هم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
در حالی که گذرگاه‌های غزه برای ورود پزشک و دارو، غذا و سوخت بسته است، مسیر برای ورود سران غرب به فلسطین باز است، مثل نخست وزیر انگلیس که با هواپیمای باری آمده. نتانیاهو به استقبالش می آید.
افتخار میکنیم که در بدترین شرایط و اوضاع در کنار اسرائیل ایستاده ایم. ما از شما میخواهیم که پیروز شوید.
ریشی سوناک به دنبال اتباع مفقود شده انگلیس به فلسطین آمده که تعدادشان به کمتر از انگشتان دو دست میرسد. شمار شهیدان زن و کودک در غزه اما پزشک فلسطینی را بیتاب کرده. سخنگوی وزارت بهداشت غزه هم بار دیگر کودکان شهید را شاهد آورده.
این همان بانک اهداف اسرائیل در داخل مناطق مسکونی است که همچنان مورد هدف است. این نشانه ورشکستگی اسرائیل اشغالگر در رسیدن به اهدافش است.
صهیونیست ها اما همچنان برای ادامه حملاتشان به غزه چنگ و دندان تیز می کنند. وزیر جنگشان از ورود یک فروند هواپیمای باری خبر داده که امریکا فرستاده، حامل خودروهای زرهی برای ارتش این رژیم. گالانت وزیر جنگشان در نزدیکی غزه به میان سربازانش آمده، سربازانی که وقتی موشک‌های مقاومت بر سر تل‌آویو می‌بارد مخفی می‌شوند.
بله، شما همچنان با برنامه بحث روز همراه هستید. لازمه که یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض کنم تا شما مشارکت کنید. از شما پرسیدیم که به نظر شما وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ گزینه یک، حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. گزینه دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. گزینه سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و گزینه چهار، همه موارد. گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید. اگر هم نقطه نظری دارید با شماره 225900 224886 تماس بگیرید، مطرح کنید، ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد و سوالتون هم از کارشناس برنامه خواهیم پرسید. آقای دکتر تقوی‌نیا، خب در بین سوال شنونده‌هامون هم این مسئله رو داشتیم که آیا به نظر شما ما در روزهای آینده شاهد مثلا عمل یا اقدامی از سوی بخش‌های دیگر جبهه مقاومت به ویژه در لبنان در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی خواهیم بود؟
ببینید، این سوال خوبی است. باید شرایط رو ببینیم که شرایط به چه صورتی میره جلو.
بله،
در شرایطی که اسرائیل حمله زمینی به غزه انجام نده،
چقدر ممکنه که انجام بده نظر شما؟
حالا به اون هم به اون هم خواهم رسید. اگر اسرائیل حمله زمینی به غزه انجام نده، بعید هست که سایر جبهه‌ها فعال بشن. همین الان اتفاقاتی که در مرز لبنان و فلسطین اشغالی میفته، در واقع اقدامات حزب الله برای ایجاد یک بازدارندگی هست که حمله زمینی از حمله زمینی بشه و نمیشه اون اسم اون رو جنگ تمام عیار گذاشت. لذا اگر سازمان رزم حماس به خطر نیفته و اسرائیل قصد ورود به نوار غزه رو نداشته باشه، ما بعید هست که وارد این بشیم که وارد این فاز جدید بشیم که سایر اضلاع جبهه مقاومت قصد ورود داشته باشن به نبرد، اون هم به صورت همه جانبه. اما اینکه آیا اسرائیل ورود زمینی میکنه به غزه یا نمیکنه، ببینید حماس زمانی که این عملیات رو انجام داد میدونست که چه تبعاتی داره، اما با برنامه وارد شد و با سایر اضلاع جبهه مقاومت قطعا هماهنگی هایی رو داشته، فلزا کاملا خودش رو برای حمله زمینی آماده کرد، چون او بود که اسرائیل رو غافلگیر کرد. بلافاصله سازمان رزم حماس کاملا به پناهگاه ها منتقل شدن و ضربه خاصی حماس نخورده. لذا اسرائیل ورود زمینی به غزه برای او یک کابوس است و بسیار سخت و مشکل هست و از تبعات اون آگاه، ممکنه هزاران کشته بده و صدها اسیر بده. اما من معتقدم که اسرائیل ناچار خواهد بود، یعنی گزینه دیگری نداره. چرا؟ چون این رژیم ضربه‌ای رو که دریافت کرد، توازن قدرت و معادله قدرت رو تغییر داد میان گروه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی و اون بازدارندگی و اقتدار رژیم رو دچار صدمه اساسی کرد. لذا اسرائیل گزینه مطلوبش ورود زمینی به غزه نیست. اما تنها گزینه ممکن برای او همینه. اگر ورود زمینی به غزه نکنه، فلسطینیان رسما و علنا جنگ رو پیروز میشن و نتانیاهو شکست خورده معرفی میشه و عامل اصلی شکست و با توجه به خودش مشکلاتی که در گذشته داشت و اون پرونده قضاییش، حیات سیاسی او خاتمه پیدا میکنه. اما نتانیاهو فردی است که به این راحتی کوتاه نمیاد و نشون داده تجربه که منافع شخصی خودش رو بر منافع
برای مشروعیت خودش
منافع رژیم صهیونیستی ترجیح میده. در نتیجه من معتقد هستم تصمیم بسیار سخت هست، اما اسرائیل در نهایت به حمله زمینی مبادرت خواهد ورزید و جنگ وارد فاز جدیدی خواهد شد.
به نظر شما تبعات این حمله زمینی برای اسرائیل چه در افکار عمومی جهان اسلام، چه در بین دولت مردان جهان اسلام و حتی بگیم از لحاظ نظامی چه خواهد بود؟
ببینید، از لحاظ نظامی رژیم صهیونیستی تلفات بسیار زیادی خواهد داد.
درست.
اصلا معلوم نیست پیروز بشه از لحاظ زمینی، چون قبلا هم این تصمیم رو گرفته بود در جنگ‌های گذشته اما ناموفق بود. نکته دیگه این هستش که حماس کاملا برای حمله زمینی آماده است و 17 سال هست که جغرافیای غزه رو داره مسلح میکنه. بله، جغرافیای غزه رو مسلح میکنه. سلاح‌های ضد ذره به وفور دارن، هیچ مشکلی ندارن از لحاظ سلاح ذره، از لحاظ امکانات، مهمات، تجهیزات و نیروها کاملا زیر زمین هستن. کمینگاه‌های مهمی طراحی شده برای غزه. غزه یک منطقه متراکم است که ورود نیروهای زرهی برای او بسیار سخت و مشکله و اسرائیل پشتوانش اتفاقا زرهیه، نه
بله.
پشتوانش نیروی زمینی نیست، بیشتر با نیروی زرهی میتونه عملیات بله. زمینی انجام بده. در نتیجه نیروی زرهی اسرائیل تا همین الان هم در جنگ صدمه زیادی دیده و سیستم‌های دفاعی تانک‌های مرکابا عمل کرده مناسبی رو نداشتن. پس اسرائیل هم تلفات زیادی خواهد داد، هم با توجه به اینکه سیستم‌های موشکی و راکتی و پهپادی حماس زیرزمینی هست، خب این شلیک راکت و راکت باران ادامه خواهد داشت برای مدت‌های طولانی و مشخص نیست که جبهه داخلی اسرائیل تحمل جنگ فرسایشی چند ماه رو داشته باشه. همچنین علاوه بر این تلفات، جبهه صهیونیستی یعنی رژیم صهیونی در این جبهه جنوبی درگیر هست و غافل میشه تا حد زیادی از جبهه‌های شمالی و احتمال باز شدن جبهه‌های شمالی و یک نبرد تمام عیار از طریق سوریه و لبنان کاملا احساس میشه. و نکته اینجاست که محور مقاومت از لحاظ نیروی پیاده و زمینی مشکلی نداره. هشت شعبی عراق، حزب الله لبنان، مجاهدین افغانستانی، پاکستانی کاملا آماده هستند.
بله.
و این انگیزه رو دارن برای نبرد با صهیونیستا. همچنین من این نکته رو عرض بکنم، جمهوری اسلامی دیگه، حالا با تعارف کنار بذاریم، بله. در سالهای گذشته یمن، عراق و سوریه رو و لبنان رو به تجهیزات بسیار پیشرفته مجهز بله بله. کرده که میتوانن اسرائیل رو هدف قرار بدن و در فاز بعدی همونطور که از دیروز شروع شد یمن، احتمالاً ما شاهده اگر اسرائیل جنگ رو ادامه بده و به جنایت خودش همچنان استمرار ببخشه، ما شاهده عملیات های موشکی از خاک عراق و پهپادی از خاک عراق و یمن هم به صورت گسترده خواهیم بود و درگیری در مرزهای دیگر کاملا متصور است.
خیلی سپاسگزارم. خب همینطور که چند دقیقه پیش اعلام کردیم، میدان مادر تهران شاهد برگزاری اجتماع بزرگ مادران و کودکان در حمایت از مادران و کودکان غزه هستش. در همین زمینه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر زیبایی نژاد، مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران. آقای دکتر زیبایی نژاد سلام، عرض ادب، به برنامه بحث روز خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا حفظ بده ان شاء الله به شما و همه همکارانتون، و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
بله آقای دکتر، درباره نحوه برگزاری این اجتماع اهدافش برای ما میفرمایید؟
خب عرض کنم که با توجه به جنایات چندین ساله رژیم صهیونیستی و اخیراً جنایاتی که در غزه داره صورت میگیره، بلخص در بیمارستانی که بمبارون شد و تعداد بله. بسیار زیادی از کودکان به شهادت رسیدن، ما من داری که از اخبار شنیدم که در بیمارستانی که اون شب دو شب گذشته اون جنایت انجام شد، حدود 200 نفر از کودکان فقط در محوطه بیمارستان مشغول بازی و بالاخره خانواده هاشون درگیر بودن در بیمارستان و تمام این 200 نفر ما شنیدیم که طی اون بمباران شهید شدن.
بله.
و در طول این چند روز بالاخره کودک کشی که واقعا مظلومیت مردم فلسطین برای تمام جهان عیان هست.
بله.
خب خیلی از گروه های مردمی ارتباطی برقرار شد و خودشون درخواست دادن که یک تجمعی رو ویژه مادران و کودکان به صورت خاص و اختصاصی، چون خب تجمعات مختلف و برنامه‌های مختلفی داره برگزار میشه. روز گذشته خب در میدان انقلاب اون تجمعی که آقای رئیس جمهور هم شرکت کردن و برنامه بسیار بزرگی هم بود، خدمت شما عرض کنم که قرار شد که روز چهارشنبه منظورم قرار شد که یک اجتماعی هم ویژه کودکان و مادرانشون برای همدردی با کودکان و مادران شهید ما داشتیم حساب میکنیم عنوان عرض کنم که این اجتماع چی بذاریم، گفتیم که هم مادرانی هستن که شهید شدن کودکانشون الان بی مادر شدن، هم کودکانی هستن که شهید شدن مادرانشون بی فرزند شدن، لذا و حتی کودکان و مادرانی هستن که هر دو شهید شدن و واقعا یک فاجعه بزرگ انسانی داره اونجا شکل میگیره. خب گروه های مردمی همه دست به دست هم دادن و قرار شد که یک اجتماعی در تهران برگزار باشه که همکنون در میدان مادر
بله
با توجه به اینکه ما خب هویت میدانهای تهران و مناطق تهران رو باید احیا بکنیم و یکی از سیاست‌های شهرداری تهران هست، در میدان مادر ما این برنامه‌ریزی کردیم. خب همزمان گروه‌ها و سازمان‌هایی که در استان‌های مختلف دیگر هم فعالیت می‌کنند الحمدلله لبیک گفتن و در حدود 5-6 شهر دیگه هم مثل مشهد، قم، بیرجند، سنندج، شهرهای مختلف دیگه همزمان این تجمع داره برگزار میشه و برای محکومیت و عرض کنم که جنایتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و همدردی با کودکان و مادرانی که مظلوم در فلسطین هستن این تجمعات داره برگزار.
آیا طور برنامه برای برگزاریش این تجمعاتی در دیگر شهرهای تهران هم شما اطلاع دارید؟ شهرهای به هر حال کشور هم شما اطلاع دارید؟ آیا برنامه‌ای هست؟
قرار ما این شد که یه تعدادی امروز چون فیصلی از استان‌ها و شهرها برنامه ریزی کردن همزمان با تهران برگزار بشه.
بله.
خب دارن الان برگزار میکنن، در دو سه روز آینده تا روز دوشنبه هم یه سری از هیئت‌ها و هر سام که گروه‌های خودجوش مردمی پیشنهاد دادن که در شهرهاشون برگزار بشه، تو این دو سه روزه اجتماعات دیگری در شهرهای دیگه هم انشاءالله قرار که با حضور مادران و کودکان انشاءالله برگزار بشه.
خود شما برنامه‌ای دارین در روزهای آینده بازم تجمعات اینجوری حالا با موضوعات متفاوت برگزار کنین؟
بالاخره تجمع اصلی و مرکزی که بعد از نقطه ثقل این جنایات
بله.
که همون بمباران بیمارستان المعمدانی بود خدمت شما عرض کنم که در میدان انقلاب برگزار شد و به عنوان بالاخره چون وقتی رئیس محترم جمهور کشور شرکت میکنن بالاخره محوریت برنامه ها دیگه اون برنامه میشه، ولی خب امشب در میدان فلسطین ساعت 18 هم دوستان سازمان اوج و معبا یک برنامه ریزی خوبی انجام دادن و خدمت شما عرض کنم که انشاءالله برنامه خوبی قراره اونجا انجام بشه. خب باید ببینیم صحنه به چه شکل جلو میره، نیاز هست که ما بالاخره مردم ایران مردمی هستن که از مظلوم از محور مقاومت و مسلمانان منطقه قطعا در هر جای دنیا مورد ظلم قرار بگیرن قطعا حمایت خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم
و انشاءالله که بتونیم کارهای مثمر ثمری رو انجام
بدیم. بله گفتگو کردم با آقای دکتر زیبایی نژاد، از شما خداحافظی میکنم، سپاس از شما که با برنامه بحث روز همراه بودین و تشکر میکنم از شما. ایشون مدیر کل فرهنگ شهرداری تهران بودن، گفته بود که با ایشون درباره اجتماع بزرگی در که در حمایت از مردم و مادران و کودکان غزه داره برگزار میشه در میدان مادر تهران. یک ترانه آماده کردن همکاران، بشنویم برمیگردیم.